در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف که صدای برنامه رو شبانگاه دریافت می‌فرمایید. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز در تلیعه یه هفته تازه که خدا رو هزار هزار بار و بی نهایت باید شاکر باشیم به خاطر بارش رحمت الهی توی خیلی از استانهای کشورمون، یا بارون یا برق، انشاءالله ادامه داشته باشه و نعمت باشه برای همه مردمان اینی که سرزمینم ایران اسلامی. در خدمتون هستیم با خوشحالی و خرسندی از حضور حاج آقای حسینی قومی که چند هفته است خطبه 83 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام رو مرور می‌فرمایند و حالا ادامه این بحث بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه عزیزان. من هم به نوبه خودم واقعا باید حمد بیکران الهی رو داشته باشیم برای نعمت نزولات رحمت الهی. حالا در تهران دیدم هنوز بارندگی شروع نشده، ولی در قم که ما می آمدیم مسیر راه الحمدلله باران خیلی مفصلی بود، لله الحمد،
الحمدلله.
پیش بینی شده در بعضی از استانها تا 1 متر برف بنشین. من همینجا تقاضا میکنم همه عزیزان دست به دست هم بدیم، به هر حال جهت اینکه مصرف رو کمی پایین بیاریم، مشکلاتی برای دیگران برای خودمون ایجاد نشه. حالا گذشته از کوتاهی هایی که به نظرم تو این 45 سال شده و الا ما نباید به اینجا میرسیدیم، ولی الان تو این زمستان سرد و با این سرمایی که دارن پیشبینی میکنن و شروع شده، خواهش میکنم عزیزان برای خدمت به خودمون و به دیگر هموطنان عزیزمون یک کمی ملاحظه کنن. البته من به نظرم دولتی هم از خودشون، ادارات از خودشون شروع کنن خیلی خیلی خوبه. ما تو این مسیری که هر روز میایم اینجا، این وزارت نیرو هست، نمیدونم ملاحظه فرمودی یا نه،
ساختمون مرتفع،
بله بله، در 15 طبقه است. همیشه ما دیدیم تمام چراغش طول روز روشنه، تمامش. از خودشون شروع کنن، به مردم هم سفارش کنن. ما بعضی از ادارات که میریم انقدر گرمه تو اوج سرما که آدم نمیتونه گرما رو تحمل کنه، یا تابستون انقدر سرده نمیشه تحمل کرد. امیدواریم که مردم رعایت کنن، دولت هم بتونه مدیریت کنه و نخوان از راه گران کردن انرژی مردم رو وادار کنن به مصرف کمتر. واقعش دیگه جامعه تحمل گرانی رو نداره
و یا قطع کردن،
بله واقعا دیگه تحملش نیست. من حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، زودتر بحثمو شروع کنم، ولی خب همین روزا دیدین مثلا تو این خودرو 30% گران کردنش، ما نمیدونیم، واقعا نمیفهمیم آخه این خودروسازانی که 45 سال همه دولت‌ها به اینا باج دادن و آخرش محصولش وسیله نقلیه‌ای شده که رئیس پلیس میگه، من نمیگم، میگه عرابه مرگ. رئیس پلیس ما وقتی میخواد از این بعضی از این خودروها نام ببره میگه عرابه مرگ. خب ما چرا باید به اینا باج بدیم؟ 30% هم اجازه گران شدن به اینها. به هر حال الان وقتشه که مردم کمی همراهی کنن، همکاری کنن. انشاءالله باران رحمت الهی، باران و برف هم تمام کشور رو فرا بگیرد و از این رحمت واسع الهی انشاءالله استفاده کنه.
الهی آمین. خیلی متشکرم از این مقدمه و توصیه و بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 83 همونطوری که جناب علی اشاره فرمودید، امروز جلسه ششمی است که این خطبه رو محضر عزیزان میخوانیم. خطبه ای که چندین بار عرض کردیم، سید رضی رضوان الله علیه وقتی خطبه تمام میشه میفرماید ابکت بکت العیون، کسانی که این خطبه رو شنیدن
گریه کردن
و شعر الله الجلود، بدنها لرزید از شنیدن خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه. خطبه ای که بیش از 200 واژه جدیدی درش به کار برده شده که نه در خطبه های قبل و نه در خطبه های بعد، چون امیر بیانه میتواند در یک خطبه چند صفحه‌ای صدها واژه جدید رو به زیبایی استفاده کنه. ما به این فراز رسیدیم که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن فتقوا الله، تقوا داشته باشید، و 20 صفت رو برای متقین بیان کردن. تقوا یه چیز کلی نیست، تقریبا 17 تاشو خوندیم، 3 تا دیگه باقی مونده. فرمود تقوا برای کسی است که امر معادن و استظهر زادن لیوم رحیلهی و وجه سبیلهی و حال حاجتهی و موتن فاقته. متقی کسی است که امر معادن، معادشو آباد بکنه، امران امرنی آبادانی برای معادش داشته باشه. البته من باز همینجا یادآوری کنم، چون حضرت در این خطبه فراوان راجع به قبر و قیامت تذکر میدن، امران و آبادانی معاد به این معنا نیست که ما دنیامون خراب بشه، نه، نگاه دین این است که ما هم دنیای آباد داشته باشیم
هم آخرت آباد.
الحمدلله این آیه نورانی قرآن رو در سوره مبارکه بقره همه بلدن، بسیاری از مردم تو نمازها میخونن ربنا آتنا
فی
دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. در ذیل این آیه دیدم مرحوم علامه طبرسی در مجموع البیان چند تا تفسیر از اهل بیت علیهم السلام نقل کردن. ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، حسنه دنیا چیه؟ فرمودن وسعت در رزق. وسعت رزق، آقا ما در روزی در رزقمون گرفتاری نداشته باشیم، در معاشمون گرفتاری نداشته باشیم. ما روزی چند بار از خودم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، دنیای آباد داشته باشیم، مردم تو دنیا گرفتاری نداشته باشن، تو زندگی تنگ دست نباشن، وسعت در رزق، وسعت در زندگی. یه بیان دیگری باز هست که آتنا فی دنیا حسنه المرأة الصالحة، که این بالاترین آسایش زندگی، همسر شایسته انسان داشته باشی. باز در یه روایت دیگری دیدم فرمود که رسول خدا فرمودن کسی که قلبن شاکرن، خدا دلی سپاسگزار، جسدن علل بلاء صابر، بدنش در مصیبت ها در بلاهایی که به هر حال برای زندگی پیش میاد
صبر
بکنه، لسانن ذاکر، زبانش یاد خدا باشه، و زوجتن مؤمنتن، همسری هماهنگ داشته باشیم. این میشه نعمت دنیا. ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، پس یه معنا همه اینا هم قابل جمعه.
بله،
انسان زندگیش آباد باشه، توسعه در رزق داشته باشه، همسر خوبی داشته باشه، همسر هماهنگی داشته باشه. که حالا من همینجا هم یادآوری کنم هفته آینده یک شنبه روز ولادت صدیق طاهر سلام الله علیه هست، روز زن هست، روز مادر هست.
بله،
حواسمون به تکریم همسرانمون باشه. این حسنه دنیا. حسنه آخرت چیه؟ در این روایت رضوان الله، انسان به رضوان الهی برسه، جنت، به جنت الهی برسه. خب اینا قابل جمع هم از همه این تفاصیل. پس بنابراین امر معادن، باز تأکید میکنم چون تو این خطبه فراوان امیر مؤمنان سلام الله علیه راجع به امران و آبادانی قیامت صحبت کردن، نه به این معنی که دنیا رو نداشته باشیم. این داستانی هم جالبه بگم، در احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه است. خب مرحوم طبرسی وفاتشون قرن ششمه، یعنی بیش از 800 سال پیش. ایشون نقل میکنن که رسول خدا نشسته بودن، سوال از یکی از اصحابشون سوال کردن فلانی کجاست؟ چون در سیره پیامبر هست که وقتی اصحابو نمیدیدن سوال میکردن. گفتن آقا خیلی گرفتار شده و بیمار هست و خیلی خیلی ضعیف شده. حضرت فرمودن بهش بگید بیاد. آمد خدمت رسول خدا. حضرت فرمود چی شده؟ گفت من یه دعایی همیشه داشتم، این دعا این بود که خدایا اگه میخوای منو عقوبت کنی، هر بلایی در قیامت، عقوبتی در قیامت دارم، همین دنیا برام عقوبتش دنیا مقدر کن. عبارتش اینه، گفت من کنتو عقول، همیشه میگفتم یا رب ایما عقوبت معاقبی به ها فل آخره، یه بناس منو در آخرت مؤاخذه کنی، اون بلای آخرت دنیا برام پیش بیار. من دیدم گاهی هم بعضی این حرفو میزنن. رسول خدا فرمود خیلی بد دعا کردی. خب چرا اینجوری دعا کردی؟ گفتم خدایا با عقوبت آخرت دنیا بکشم دیگه، آخرت چیزی نکشم. فرمود خب اینجوری چرا دعا نکردی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة
و فی الآخرة حسنة، اصلا عقوبتی نباشه،
عقوبت اینجوری دعا کن. بنابراین امر معادن یعنی عاقبت خوب، معاد خوب و دنیای خوبم در عبارت‌های فراوانی آمده. سوم، دوم که امروز می‌خوانیم، و استظهر زادن. استظهر یعنی زاد و توشش رو به دوش خودش بگیره. اون هفته هم به عجله این قسمت رو عرض کردیم. برای چه روزی؟ لیوم رحیلهی و وجه سبیلهی و حال حاجتهی. برای اون روزی که اینجا باید کوچ کنه، اون مسیری که همه باید بریم، اون روزی که همه حاجت داریم، گرفتار میشیم. واستظهر زادن، بارشو به دوشش بگیر. اجازه بدید باز من یه نمونه عرض بکنم. این در زیارتنامه علمدار با وفای کربلا قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست که خب میدانید امشب و فردا هم تکریم وفات حضرت ام البنین سلام الله علیه هست، تکریم مادران و همسران شهدا هست که ما در برابر همه این مادران فداکار و همه همسران شهدا و همه خانواده های شهدا سر تعظیم فرود میاریم. البته این مقدار کفایت نمی کنه، امیدواریم که بتونیم دینشون رو در این دنیا واقعا اون دینی که شهدا برگردن ما داشتن، خانواده های معظم شهدا داشتن، ادا کنیم. به هر حال به همین مناسبت از علمدار با وفای کربلا یه جمله عرض کنم. تو زیارت نامه حضرت خیلی عبارت زیباییه، نمیدونم به این جمله عزیزان توجه داشتن نه. وقتی به حضرت سلام میدیم، میگیم سلام بر کسی که الاخذ لغدهی من امسه. الاخذ، آقا شما آقایی هستی که
برای فرداش،
برای فرداد از امروز فرصت دنیا استفاده کردی. الاخذ لغدهی من امسه، همینی که امیر مؤمنان میفرماد و استظهر زادن. اینجا یه بارو تو یه بارو تو هر چی میتونیم به دوشمون بگیریم. اون عبارت نامه 31 هم خوندیم که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود که همه بارار هم که نمیتونی اینجا به دوش خودت بگیری،
بعضیاش
یه فقیر گرفتار پیدا کردی، کمکش کن، صدقه بده، پول بده، این بارو فردا قیامت تحویلت میده. خیلی تعبیر جالبیه، من دیگه بر نمیگردم. نامه 31 رو عزیزان ببینن. حضرت میفرمود اذا وجدت من اهل الفاقه، اگر یه فقیری پیدا کردی، با دادن صدقه، با کمک کردن، در حقیقت بار خودتو به او داری میدی، قیامت تحویل میده. یوافی که یوم، اون روزی که نیاز داری به تحویل. مثال زدم، گفتم در سفرها گاهی انسان تو فرودگاه
اضافه بار داره
میگرده ببینه کسی حاضر بارش تحویل بگیره. و حضرت هم میفرماد هر چی میتونی زیاد بارو تحویل این بده که اونجا به تحویل بده. یه تعبیری از آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، خیلی تعبیر جالبیه در این قررالحکم کلمات حضرت، فرمود غطو معایبکم به سخا. چقدر زیباست. ما به هر حال یه عیبایی داریم دیگه، همه ما که بدون عیب نیستیم. اگه میخواد جامعه شما رو بپذیره و اون عیوب شما پوشیده بشه، غطو
پرده بکشید روش،
بپوشونید با چی؟ به سخاوت. فانه ستر العیوب. به هر حال یه آدمی که دست دهنده داره، سخاوت داره، حالا یه نقطه ضعفی هم داشته باشه، میگن آقا ولش کن دیگه، آدم سخاوتمندیه، به ما رسیده، کمک کرده. نمیگم نقطه ضعف باشه تو زنه، به هر حال بدون نقطه ضعف نیستیم. حضرت فرمود قد تو بپوشانید عیب خودتون با سخاوت. آدمایی که دست دهنده جاله دارن، میگه خب آقا حداقل دلم خوشه که دست دهنده داره، حالا یه نقطه ضعفی داره. بنابراین واستظهر زادن لیوم رحیله و وجه سبیله و حالا و ماموتن فاقتهی، اون خانه که محل فقره. و قدم، اینم جمله آخر از 20 جمله ای که راجب تقوا، و قدم امامهو لدار مقامهی، قدم امامهو، جلو جلو بفرسه لدار مقامه، قیامت دار المقامه، اینجا دار اقامت نیست، اینجا شما هرچی هم آن بکنی بالاخره از اینجا میبرنه. این آیه نورانی سوره مبارکه فاطر رو ببینید، آیه 34، جنات و عدن یدخلونها، بهشتی ها وارد بهشت که میشن میرسد به اینجا، و قالو، بهشتی ها وارد بهشت میشن، قالو الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدا رو شکر یه غم ها از ما برطرف شد، ان ربنا لغفور شکور. شاهدم آیه بعد، الذی احلنا دار المقامه، اینجا دیگه داره ماندگاری ماست، احلنا دار المقامه من فضله. جالب این نکته رو بینندگان عزیز عنایت کنن، مهمان سفره نورانی امیر مؤمنان و اهل بیت باشیم در این جمله، دار المقامه من فضله، تازه به بهشتی ها میگه من از فضل خودم بهتون دادم ها. خب بابا ما زحمت کشیدیم دیگه، فضل یعنی چی؟ طلب نداشتیم. حتی راجع به شهدا این آیه رو عزیزان یادشون باشه، ولا یحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، تا میرسد به اینجا که خدای متعال همه چیز به اینا میده ولی من فضله. آقا شهید جانشو در راه خدا داده، تازه خدا میگه من از فضل خودم بهتون دادم ها، طلب نداشتید. اینجا میفرماد احلنا دار المقامه، بالاخره این آیه رو همه میخونن دیگه، شهدا بله، میخونن بله. شهید وقتی وارد بهش میشه میگه الحمدلله الذی احلنا دار المقامه من فضل، فضل خدا بود ما اومدیم بهش. چرا فضل خدا؟ طلب نداره؟ نه، چون میدانید این تعبیر یادم خدا رحمت کنه رحمت الله عظما بروجدی رضوان الله علیه ازشون نقل شده، میفرمودن برای اینکه ما هر کاری هم که انجام، حتی اون شهیدی که جان خودش در راه خدا داده
بله،
این جان این روح از کی گرفته؟ از خدا. از خدا گرفته، به خدا داده،
منتی سر خدا نداره.
شما اگه از جای دیگه چیزی می آوردی در راه خدا بله، خرج میکردی، بگو خدای من یه کاری کردم. تمام عباداتی که انجام میدیم، تمام ایثاری که هر کاری که ما داریم میکنیم، باز از خدا گرفتیم،
توفیقش، فضلش، نعمتش،
همش فضل خدا. هیچ کسی این یادمون باشه، هیچ کسی فردای قیامت از آیات قرآن استفاده میشه، هیچ کسی طلبکار از خدا نیست. بهشتی دیگه صریح قرآنه بله. یه بار دیگه میخونم سوره مبارکه فاطر آیه 34-35، الذی احلنا، بهشتی ها میگن الحمدلله الذی، خدا رو شکر آمدیم، احلنا دار المقامه من فضله، خدا لطف ما کردی، ما رو بهشتی کردی. آقا ما جز شهداییم، انبیاییم، اولیاییم، هر که میخوایی باش، انبیام همینطوره، اولیام همینطوره،
طلبی از خدا نداره.
اون نبی و اون ولی و اون شهید و اون صدیق هم هر کاری کرده با نعمت خدا این کاره کرده
بنده.
به هر حال امیر مؤمنان فرمود قدم امامه لدار مقامه، این دار فناست، 100 سال هم توش باشی بالاخره جمع میشه وساطت، اما اونجا دار مقام. بعد حضرت میفرمود فتقوا الله عباد الله، تقوا داشته باشید، جهت ما خلقکم له، فتقوا الله عباد الله جهت ما خلقکم له، بر اون جهتی که خدا شما رو بر اون جهت خلق کرده تقوا داشتش، به اون جهت خدا بر چی ما رو خلق کرده. این آیه رو دوستان همه بلدن، نظیر این آیه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، قرآن کریم در سوره مبارکه حدید، آیه سوره مبارکه انبیا هست، سوره مبارکه حدید هم بیان دیگری داره. سوره انبیا رو من میخونم، قرآن کریم میفرماد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین و این آفرینشی که انجام دادیم بازیچه نبود، لو اردنا ان نتخذ لهوا، ای دنبال بازیچه بودیم، لاتخذناه من لدنا، از پیش خودمون یه چیزی درست میکردیم، این کنا فاعلین. دنیا عالم بازیچه نیست، و ما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون،
بازیچه نیست آفرینش. لذا حضرت میفرماید فتقوا الله، تقوا داشته باشید، جهت ما خلقکم، برای چی خدا شما رو آفرید؟
همون جهتی که
به هر حال تعارف که نداره. امتیاز انسان بر حیوان چیه؟ حیوان و این همه میگن انسان و وقتی خدای متعال ما رو خلق کرد تبارک الله حسن خالقی، شما یه جه دیگه پیدا کنید خدا به خودش بگه تبارک الله، فقط در آفرینش انسان
بله،
انسان رو که آفرید فرمود تبارک الله حسن، بلقد کرمنا بنی آدم، این سری قرآن فرمود ما بر کثیر ممن خلقنا، کثیر و مفسرین فرمودن همه، ما انسان رو بر همه مخلوقات دیگه برتری دادیم، ف فضلناهم علی کثیر ممن خلق. اونا تفضیل. خب ما فضیلتمون چیه؟ ما بر همه عالم برتری داریم. بر همه. به چیه؟ به قدرت اراده ماست، به عقل ماست، به اختیار ماست.
بله.
اگر اینه، این جهت رو باید رعایت کنیم. اگر من رعایت نکردم، با حیوان چه فرق داره؟ فرق با حیوان چیه؟ امتیاز من به انتخاب منه، امتیاز من به اراده منه، امتیاز من به عقل و خرد منه، امتیاز من به این است که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. لذا حضرت می فرمون فتق الله جهته، اون جهتی که خدا به اون جهت شما رو خلق کرد، به این جهت تقوا داشته باشید. وحذروا منه کنه ما حذرکم من نفسه. وحذروا، از خدا بر حذر باشید. کن یعنی عمقش، دیدم زیبا ترجمه کردن، شرح کردن شاید نهج البلاغه، یعنی به عمق هشدارهای الهی توجه کنید. اینقدر ظاهر سازی نکنید، باطن رو توجه کنید. و حذر و من هو کن هما حذر. چرا اینقدر خداوند بشارت و انذار و این همه انبیا و پیامبران؟ این یه چیز ساده ای نیست، عمقش رو درک بکنید. چیه؟ خدا میخواد انسان رو به اون مقامی برسانه که گفت بار دیگر از ملک پران شود. اون چه در وهم تو ناید آن شبم. دیدید گاهی میگن آقا فلانی انسان نیست فرشته است. خب این ظلم کرده به این آقا. انسان نیست فرشته است،
بالاتر از فرشته است.
انسان مسجود فرشتگان، فرشته در برابرش سجده کردن.
بله.
و حذر و منه کنه، به ظاهر نگاه نکنید، کنه ما حذرکم من نفسه. و جمله آخر اینم بسیار زیبا، و استحق و منه. یه کاری بکنید که استحقاق وعده های الهی رو داشته باشید. واستحقوا منه ما اعد لكم، اون چه برای شما آماده کرده. به تنجز، چرا؟ لصدق میعاده. خدا وعدش صداقت داره، مثل وعده های ما نیست، خدا وعدش قطعی. شما یه کاری کن استحقاق داشته باشید. واقعا عجیب دلسوزی امیر مؤمنان سلام الله علیه، چقدر امیر مؤمنان دلش برای امت میسوزه. عرض کردم ببینید یه خطبه که بیش از 200 واژه حضرت درش به کار بردن، چند بار اینو گفتم ولی تکرارش میدونم ارزش داره، ولی یادم هست که گفتم. ببینید حضرت کجا این خطبه رو میخونه،
تو چه موقعیتی؟
کنار قبرستان دیدن یه جنازه‌ای رو دفن میکنن.
بله.
عده‌ای دارن بر عزیز از دست رفتهشون گریه میکنن. حضرت ایستادن فرمودن خب حالا نه اینکه اگر گریه، چون باید گریه کرد، اسلام هم سفارش کرده، ما نمیگیم گریه نکنید. دل انسان میسوزه. پیامبر خدا در فقدان هست ابراهیم،
بله،
این طفل 18 ماهشون عشق میریختن. چجور بود آقا چرا گریه میکنی؟ فرمون جگرم میسوزه. حتما آدم مصیبت دیده باید گریه کنه، آرام بخشه، نمیگیم گریه نباشه. ولی حضرت فرمود اگر میدیدید اون چه این عزیزتون دی میبینه الان، به جای اینکه بر او گریه کنید بر خودتون گریه
میکنید. وقت
حضرت ایستاده تو قبرستان. من یه چند جلسه گفتم محضر علما، گاهی دفتر آقای علما مراجع منبر رفتم، گفتم واقعا ببینید حضرت چیکار داره میکنه. تو قبرستان ایستادن، خطبه خوندن، بیش از 200 واژه داره که الان قریب بیش از 1000 سال شارحین نهج البلاغه از مرحوم راوندی ها و ابن میثم بهرانی ها و ابن ابی الحدید ها و تا امروز صدها نفر شرح نهج البلاغه اصلا به زحمت افتادن برای ترجمه این خطبه. واقعا به زحمت افتادن. من گاهی همین شب ها روزا که مطالعه میکنم چند تون شرحو میبینم، هر کسی یه برداشتی کرده، هر کسی میخواد بگه برداشت من درسته. یعنی امیر مؤمنان یه چنین خطبه دقیق با محتوای بسیار بالا رو تو قبرستان برای عموم مردم میخونن. لذا من همینجا بازم خواهش میکنم از همه عزیزانی که متصدی حیات مذهبی هستن، سعی کنیم تو این جلسات سطح فکری مردم رو بالا ببریم. همین مناسبتی که الان در پیش داریم، وفات از ام البنین سلام الله علیه، تکریم وفات حضرت، هفته آینده ولادت از زهرا سلام الله علیها، ماه رجب میرسه، مناسبت‌های فراوان، تو این جلسات سعی کنیم سطح فکر مردم و معارف مردم بالا ببریم. من خواهش میکنم، ملتمسانه میگم، خدا شاهده میدونن عزیزان من مخلص همه حیات مذهبی هم، همه مدها هستم، افتخار میکنم اگه بلد باشم بتونم یه جمله روزخانی کنم، ولی مدداهی و روزخانی و اینا همه سینه زنی، ما خاک پای همه روزخونا و اینا، ولی اینا باید در کنارش بالا بردن سطح معارف باشه.
بله.
من یادمه در گذشته مدداهان اهل بیت وقتی میخواستن مدداهی رو شروع کنن، اول یه قصیده میخوندن، خدا به سلامت بذاره آقای آسی از مدهای قدیمی قم هست. ایشون گفت من رفته بودم یه جا مدهی ولادت زهرا سلام، یه جلسه بود ولادت زهرا نبود، یه جلسه بود ده شب آخر گفتن آقا میشه امشب به حضرت زهرا اختصاص بدیم. همونجا که نشسته بودم یاد اومد یه قصیده ای راجع به حضرت زهرا من قبلا حفظ کرده بودم در جوانی، همونو میخونم. ایشون گفت تقریبا 70 بند داشت این قصیده، 70 بیت، 67 68 تاش یادم اومد خوندم. یعنی ما اول معارف دین رو برای مردم در قالب شعر بگیم، اینکه آقا از اول، حالا امشب شب وفات، از اول بنشینیم. باز تکرار میکنم، ما خاک پای همه روزخانها و سینه زنها و عزاداریم، ولی اول یا در قالب شعر یا در قالب بیان سخنرانی که معارف رو ببریم بالا.
بله.
امیر مؤمنان تو قبرستان خطبه میخونه که 1000 ساله دارن در شرحش موندن افراد تو قبرستان برای عموم مردم. من یه جلسه در تهران رفتم، 4 تا مداح داشت، یعنی 3 تا مداح قبل از من خونده بود،
یه نفر هم بود بعدشون.
وقت به اون آقا گفتم آقا سخنرانی ما چقدر زمانش، من خیلی مقیدم روایت. گفت آقا اگه معبد بفهم 20 دقیقه. گفتم شما 4 تا مداح داشتی، من حرفی ندارم، 4 تا مداح یه هر کدوم یه رو خونده باشن میشه 1 ساعت، اگه 20 دقیقه خونده باشن میشه 1 ساعت. اونا خوندن، وقت معارف دینش 20 دقیقه میشه. اونم اگه همون عزیزان من، تاج سر من، اگه همون هم مثل مدل این که عرض کردم شعر و معارف میخوندن، ما باز خوشحال بودیم. از اول شروع باز برای سومی با آقا روزه خوب سین برای فردا نگین آقا ایشون علیه روزه خانه
هست، زاکرین و مدهان
نه، ما خاک پای همه زاکرین هستیم. آقا روزه خوب، ولی ما اگه 2 ساعت جلسه داریم، 20 دقیقه سخنرانی، 1 ساعت و نیم روزه، اینجوری سیره اهل بیت علیهم السلام اینجوری بود.
یه بخشش رو
ببین، حضرت میاد تو قبرستان خطبه میخونه، خدا شاهده عرض کردم 1000 سال، 1000 سال، صدها شارح نهج البلاغه تو واژه های این خطبه موندن. البته همه جا هم اینجور نیست، من اصفهان بودم، زواره اصفهان یه بخشی 7000 تا جمعیت داره، برای من جالب بود. اینا از فاطمی اول بیش از 1 ماه جلسه گرفته بودن، به سخنان هم میگفتن آقا مردم، راست هم میگفتن، مردم با علاقه گوش میدن. گفتن شما 1 ساعت کامل سخنرانی کن، نه قبلی داریم نه بعدی داریم، تلاوت قرآن بعدش هم 1 ساعت سخنرانی شماست. به هر حال من عرضم اینه، اگه امیر مؤمنان سلام الله علیه تو قبرستان میسه این واژه ها رو بکنه، ما باید حواسمون جمع باشه. حالا ببینید، من باز دوباره بعضی از واژه ها رو بخونم. جعل لکم اسماء، الله اکبر، جعل لکم اسماء لتیما اناها و ابصارا لتجلب عن اشاها و اشلاء جامعتا لاعضائها ملائمتا لاحنائها فی ترکیب صورها و مدد عمرها به ابدان قائمتا به ارفاقها. من این خطبه رو که انتخاب کردم، به هر حال داریم به ترتیب میخونیم خطبه ها رو دیگه.
بله.
واقعا تو این خطبه خیلی به زحمت افتادم که بفهمم چی میخوان بگن، اینقدر واژه ها سنگینه. جعل لکم، حضرت خب مردم رو دعوت به تقوا کردن دیگه.
بله.
آقا دعوت به تقوا ابزارش چیه؟ به چه وسیله ما تقوای الهی رو پیشه کنیم؟ جعل لکم اسماء، خدا گوش براتون قرار داد. چرا؟ لتعی ما اناها، لتعی اون چه مفیده اونو بشنوید، تعی ما اناها، حرف بیهوده نشنوید. امیر مؤمنان داستان رو بگم، جالبه، در من لا یحضر شیخ صدوق رضوان الله علیه است، خیلی جالبه. معلوم میشه ائمه علیهم السلام به تذکرات کلی اکتفا نمی‌کردن، گویی هم فردی تذکر می‌کردن.
بله.
مر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به رجل، یه کسی نشسته بود خیلی حرف می‌زد، فضول الکلام، از این حرفای زیادی که همه ما مبتلا هست. حضرت ایستاد فهم چقدر حرف زیادی، این حرفو چیه می‌زنی؟ یا هازا انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک، این حرفایی که میزنی فکر نکنی هوا ان من تو رو گم میشه، نه، تملی املا میکنی، دو فرشته رقیب و عتید مینویسن. این حرفایی که ما میزنیم، ما املا میکنیم، دو فرشته مینویسن، میشه نامه. نامه کجا میره؟ کتاب الا ربک. مدرسه که میرفتیم زنگ املا نبود، معلم املا میگه، دانش آموز مینویسه.
بله.
کی تصحیح میکنه؟ آقا معلم تصحیح میکنه، خانم معلم هم تصحیح، درسته؟
بله.
امیر مؤمنان فرمود تمام این 70 ساله ای عمر ما زنگ املا ماست. حالا یه حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن، تو که حرف میزنی املا داری میکنی، رقیب و عتید حافظک اینا مینویسن، کی ورقه رو صحیح میکنه؟ خدای متعال صحیح میکنه. فرمود تکلم به ما یعنیک و دعمالا یعنیک، حرف مفید بزن، حرف بیهوده نزن. ما اگه باور کنیم، خود امیرون تو کلمات قصار هست فرمود اگه ما باور میکردیم که حرف ما بخشی از عمل ماست، فکر میکنه هر چی گفتیم گفتیم دیگه، هر چی شد دیگه، هر چی گفتیم، هر چی شنیدیم مهم نیست. جعل لکم اسماء لتعی معناها، هر چی که مفیده بشنوی، هر چی که مفیده بگی. خدا رحمت کند، یه وقت من داستانی رو میدم که از اساتید بزرگ نمیشه بود، یه پدری به بچهش گفت بابا فردا هر چی حرف میزنی بر من بنویس، از صبح تا شب
همه گفته ها تو
بنویس.
گفت
باشه کاری نداره، می نویسم شب تحویلت میدم. نوشتنش کاری نداره. آقا صبح هی حرف زد حرف زد حرف زد حرف زد، هی نوشت نوشت، دید اصلا نمیشه اینجوری تا شب، چند تا دفتر باید گذاشت کنار. شب باباش گفت نوشتی؟ گفت بابا نمیشه اصلا من بنویسم، باید یه دفتر چل باید چند تا دفتر چیم بس اون تا شب پر کنم. گفت نمیخواستم برای من بنویسی، خواستم خودت بدونی یه روز ثبت کنی چقدر حرف زدی. جعل لکم اسماء گوش لتعی ما اناها و ابصارا لتجلو و ان اشاها. خدا بهتون چشم داد که تاریکی ها بره کنار ببینید. میدونید باز حضرت اینجا اسما رو بر ابصار مقدم داشته، شنیدن رو بر دیدن. در حقیقت به پیروی از قرآن کریم، از قرآن کریم هم همینطور، سوره مبارکه اسراء اول وقتی مسئولیت رو میخواد بگه این آیه رو همه آشنا هستن، ان السمع
والبصر
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئول. قرآن کریم اول از گوش اسم میاره، ان السمع والبصر، در خطبه متقین امیر مؤمنان سلام الله علیه این تعبیر باز هست، وقفو غزو ابصارهم اما هر متقی غزو ابصارهم، چشمشو از گناه میپوشانه. وقفو اسماءهم علی العلم النافع. تو این خطبه متقین 110 تا ویژگی جناب آقای مولایی، واقعش همین یه دونش، همین یه دونش معامل کنیم سعادتمند میشیم. 110 تا خطبه متقین، 193 یه دونه متقی، وقفو اسماءهم علی العلم النافع. گوش به هر چیزی نمیده، به علم نافع گوش میده، از فرصتش خوب استفاده میکنه. این که میدانید حتی در شنیده ها ما مسئولیتمون خیلی سنگین تره دیگه. الان کسی نشسته میگه غیبت میکنه، خب او غیبت کرد به ما چه ربطی داره؟ آقا او غیبت کرد، عزیز من گوش شما شنید. که میشنوی مسئولیتش از غیبت کننده بالاتر. ملای روایت بخونم شاید بینندگان عزیز تعجب کنن، با سندش بگم. بالاخره ما مخاطبینمون هم مخاطبین عامی هست که ما خاک پای همه هستیم، هم فرهیختگان و علمای بسیار فراوان بود. من با آدرس بگم آقا الان من و شما معاذالله خدای نکرده آقای مولای جناب علی غیبتی کرد، من گوش کردم،
خب
گناه شما سنگین‌تره گناه من. از کلام رسول خدا آدرس عرض می‌کنم، من لای حضور شیخ صدوق، شما یه گناه کردید من 70 تا گناه کردم.
عجب،
شما غیبت کردی من فقط نشستم گوش کردم. حدیثو بخونم، فرمود من تطول علی اخیه فی غیبت سمعها. شما حالا شما که انشالله اهل غیبت، حالا شما داریم حدیث نه. اگر شما کسی غیبتی رو شنید، تطول علی اخی، اگه من بر برادر ایمانیم که شما غیبتش کردی من منت گذاشتم و دفاع کردم ازش، حالا میگیم دفاعش چجوری، رد الله عنه، خدا هزار شر رو از من دور میکنه اگر من دفاع کردم از اون بیچاره‌ای که غیبت کرد. اما فعلا نشستم گوش کردم و خندیدم و تشویق کردم دیگه با خنده خودم و با استماع خودم. فرمود اگر میتونست رد بکنه، میتونست جلوشو بگیره، نگرف، کان علیه، گناه من، کوزر من اقتابه، سبعین مرتن. برای شما یه گناه نوشتن، من که نشستم گوش کردم 70 تا گناه برای من می‌نویسه. گاهی به شوخی به دوستان میگم آقا یه جلسه اگر دیدید دارم غیبت میکنم حرفو به هم بزن، شما غیبت بکنید
جرمتون سبکتر باشه،
شما غیبت بکنید یه دونه گناهه. وقتی میشینید گوش میکنید 70 تا. این حدیثو در کتابهای فقهی ما آوردن، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود دلیلش چیه؟ آقا حالا شاید بیانگان تعجب کنن، آقا ما فقط شنیدیم. آقا دلیل فرمده مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که تو وقتی رد نکردی جلوشو نگرفتی جرأت پیدا میکنه، نه جا دیگه میره میشینه غیبت میکنه، اما اگه تو جلوشو گرفتی تمام میشه همینجا. البته میدونی جلو گرفتن به این نیست که فقط بگی اولا نباید بگذاریم غیبت کنه، اگر غیبت کرد دفاع کنی ازش. مفصل فقهای ما توضیح دادن اگه یه عیب دنیایی داره ازش میگه، مثلا میگه آقا نمیدونم پاش اینجوریه، دستش اینجوریه، عیب ظاهری ازش، میگه آقا این که عیب نیست، انسان پاک باشه، انسان گرفتار گناه، این بدتره. اگر عیب دینی داره از توجیه بکنه، یعنی در غیبت
در مقام
هم باید نگذاریم اصلا حرفشو بزنه، اگر زد ما دفاع کنیم از اون بنده خود، دفاع نکرد میشستیم خندیدیم. لذا امیر مؤمنان فرمود جعل لکم اسماء لتعی ما انها و ابصارا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک عنه و اشلاء جامعه لاعضائها و اشلاء جامعه. خداوند متعال اشلاء یعنی اعضای بدن، اعضایی که اعضای ظاهری که جامعه اعضای باطنیه، در خدمت اعضای باطنی ما هست. این دست ظاهر ما نیروی دست باطن ماست، چشم ظاهر ما نیروی چشم باطن ماست، پای ظاهر ما، گوش ظاهر ما نیروی گوش باطن ما هست. اشلاء جامعتن لاعضائها ملائمتن لاحنائها، این اعضا با هم هماهنگن. شما یه کاری که میخواید انجام بدید اینجوریست که شما یه کاری انجام بدید، دستت یه کاری بکنه اما پای مسیر دیگری بره. بله. نه، تمام همه با هم هماهنگن. جام ملائمتن لاحنائها فی ترکیب صورها، در ترکیب بندی اعضا و مدد عمرها. خدا اعضای بدن رو یه جوری تنظیم کرده همه اینا با هم 80 ساله با ما میان. خیلی عجیبه ها. اگه بنا شد مثلا چشم ما،
خب
چشم ما با ما تا روز آخر میاد دیگه. بله. گوش ما تا روز آخر. اگه بنا بود چشم عمرش نصف گوش باشه، اگه بنا باشه دست عمر طبیعیش، عمر طبیعی اعضا، دست ما عمرش نصف پای ما باشه،
زودتر
قلب ما زودتر از بین، قلب ما عمرش نصف کبد. مثلا ما نمیفهمیم مجالیس، من واقعا تمام این کلام امیر مؤمنان اشاره به صدها هزاران نعمت پروردگار. ما تا حالا فکرش کردیم خدا اگه بنا یه دونه از الان همه اعضای ما بالاخره یه سیر طبیعی داره،
درسته،
تو سیر طبیعیش بفرمایید 80 سال 90 سال آخرش هم کم کم همه از کار میافتید،
ممکنه فرسایشی توی مسیر برای بعضی ها پیش بیاد
اما غیر طبیعی، طبیعتاً همه با هم پیش میره،
درسته.
اگه بنا بود نه تو روز اول آفرینه چشم مدت عمرش کمتر از نمیدونم گوش بود، شنوایی ما، بینایی ما، نم دست ما، پای ما، لذا حضرت ملائمتاً خداوند اعضای ما رو یه جوری آفریده ملائم، با همه با هم هماهنگن. فی ترکیب صورتها، در ترکیب بندی صورش و مدد عمرها، مدد مدت عمر انسان. به ابدان قائمت به ارفاقها، به ابدان قائمت، من خدا رو سپاسگزارم الحمدلله توفیقیست برای ما به برکت و حضور در محضر مخاطبین، ولی باور بفرمایید بسیار بسیار این واژه ها رو عرض کردم، مخصوصا با این چاره نهج البلاغه خودشون با هم اختلاف دارن، این بیان بهتره اون بیان، ما باید یه بیان انتخاب کنیم بعدم به بیان ساده بتونیم برای مخاطب عام القا کنیم. به ابدان قائمت به ارفاق، خدا بدن یه جوری آفریده که انسان از همش بتونه استفاده کنه. ارفاق ها، ارفاق یعنی جمع رفقه به معنی منافع، بدنی که تمام این بدن ما از منافعش داریم استفاده میکنیم. و قلوبه، فقط جسم نیست، فکر ما، عقل ما، خرد ما، رائدت لارزاق ها، عقلی که خدا به ما داده دنبال روزی میریم، روزی های معنوی، روزی های مادی. فی مجللات نعمه و موجبات مننه، مجللات نعمه، نعمت های عامی که خدا به ما داده، این آیه رو قبلا هم خوندیم، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن، خدا تمام نعمت هاشو به شما داده، نعمت های ظاهری، نعمت های باطنی. و موجبات مننه، الطاف الهی که موجب سپاسگزاری ما هست. و حواجز عافیت، چیزایی که موانع برای بیماری ما، خدا ما رو یه جوری آفریده که چیزایی اجازه نده در بدن ما، در زندگی ما مانع این است که ما سلامتمون رو از دست بدیم، موانع، عافیتی که نمیذاره ضرری به ما برسه، اگه ما از این عافیت برخوردار نبودیم هزاران بیماری به ما میرسید. و قدر لکم، این بخشم بخونم محضر قرآن شرفیاب بشیم، و قدر لکم اعمارن، خدا به شما عمر داد، اولا عمر به شما داد، ثانیا سترها عنکم، مدت عمرمون چقدره؟
نمیدونیم.
اولا چرا به عمر میگن عمر؟ جون آقای مولا نمیدونم عنایت دارید یا نه. عمر میدونید از ماده عمرانه.
بله.
چرا به این مدت 80 سال ما حیات ما میگن عمر؟ چون 80 ساله بدن ما آبادانی داره و حیات داره و به اصطلاح به محض اینکه از دنیا رفتیم این آبادانی تمام
میشه.
چرا میگن جنازه رو زود دفن بکنید؟ برای اینکه اگه نگه دارید متلاشی میشه، به سرعت متلاشی میشه. حالا تو این عمر خداوند متعال قدر لکم، عمری که سترها انکم، آیات قرآن فراوان داره، سوره مبارکه فاطر آیه 11، و ما یعمر من معمرن و ما ینقص من عمرهی الا فی کتاب. چقدر عمر نمیدونیم الا فی کتابه. و ما تدری نفسون به ای ارزن تمود، ما تدری نفسون مازا تکسب و قدن. بنابراین اولا خداوند عمر از ما، مقدار عمر از ما پنهان کرده. یه حدیث بسیار زیباییست در توحید مفضل از امام صادق علیه السلام. امام صادق به مفضل و مفضل، یکی از نعمتهای خداوند بر بندگانش است که نمیدونن چقدر دیگه باید عمر بکنه. حضرت مفصل حدیث توحیدو ببینید، توحید مفضل فرمود اگر ما میدونستیم چقدر دیگه میخوایم عمر بکنیم، آقا الان بنده شما، خدا خبر میداد عمر ما چقدر دیگه. خب اگر میدانستیم اون مدت دیگه باقی مانده، اگه کم باشه، ما بدونیم یه سال دیگه میمیریم، 6 ماه دیگه میمیریم، 3 ماه دیگه میمیریم، اصلا زندگی بر ما دیگه منقص، 6 ماه دیگه نمیتونیم زندگی، این میدونستیم عمرمون کوتاهه. اگر به خدا به ما بگه و بدونیم عمر ما طولانیه، بازم زندگی بر ما چرا؟ چون اگر میدونستیم آقا ما الان فعلا 50 سالیه، ما که الان نمیدونیم عمرمون کیه،
اینجوری داریم رفتار میکنیم،
این همه هواپرست، اگه میدونستیم که ما مطمئنا تا 50 سال دیگه هستیم، اون وقت دیگه چی بودیم؟ لذا که از نعمتهای خدای متعال، امر لکم اعمارا سترها انکم و خلف، و حالا محضر قرآن شرفیاب شما.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای حسینی قمی عزیز. به ما بود، به انتخاب ما که میگم، من و احتمال زیاد خیلی از رفقای پشت صحنه و اینها دوست داشتیم بحث داره.
سپاسگزارم از لطف.
حالا به هر حال روزی ما برای امروز اینقدر بوده. خانم ها و آقایان، بینندگان و شنوندگان جان، خدمت شما هستیم در حالی که امروز سوره مبارکه اسراء رو آغاز خواهیم کرد در برنامه‌مون، تلاوتش رو و ثواب تلاوت قرآن رو، همین آیات 1 تا 7 سوره اسراء به اضافه آنچه که در طول شبانه روز پیش رو قرائت خواهیم کرد رو پیشنهاد میکنم، چون فرمایش حاج آقا رفت به اون سمت به مناسبت فردا، تقدیم کنیم به همه شهدامون و همه مادران و خانواده ها و فرزندان و همسران شهدا، که مخصوصا شهدای جبهه مقاومت و شهدای مدافع حرم دلشون قرص شد چهارشنبه پیش با فرمایش های حضرت آقا، که آنچه شما کرده اید مانده است براتون به عنوان یک سربلندی تا محضر خدای متعال برسید. خیلی متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد فرجهم بیدرنگ خدمت حاج آقای حسینی قمی باشیم یه دو دقیقه دیگه زمان داریم ادامه خطبه
سپاسگزارم و خلف لکم عبرا من آثار الماضین قبلکم خدای متعال برای شما عبرت گذاشته از آثار گذشتگان قبل از شما به عنوان نمونه شارحین نهج البلاغه به چند تا آیه قرآن اشاره کردن سوره مبارکه یونس داستان فرعون آیه رو شاید از آن آشنا باشن فلیوم نو نجی که به بدنک فرعون ما بدنتو نگه میداریم برای چی؟ لتکون لمن خلفکه آیتن و این کثیر من الناس ان آیاتنا لغافل فرعونی که در دریا غرق شد ولی بدنش باقیمون عبرت آینده کن داستان کشتی نوح سوره مبارکه قمر آیه 15 ولقد ترکناها آیتن ما کشتی نوح به عنوان آیه نگه داشتیم فهل من مدکر فکیف کان عذابی و نذر سوره مبارکه یونس آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 137 قد خلد من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین تو همین عمر خودمون خیلی هم فاصله نگی تو همین 50 سال 60 سال 100 سال این همین معاصر خودمون این همه ظالمایی که چقدر سر و صدا داشتن چقدر هیاهو داشتن اما پایانشون برای همه عبرت انگیز شد بنابراین خلف لکم حضرت میفرما خدا برای شما عبرتی گذاشت من آثار الماضین خود نهج البلاغه هم هست بارها عرض کردیم اگر بتونیم نهج البلاغه رو با نهج البلاغه ترجمه شرح کنیم این نامه 69 نهج البلاغه است یکی از زیباترین نامه هاست من گاهی به عزیزان اهل منبر عرض میکنم سوال میکنن میگم این از بهترین نامه های حضرته که به محور سخنرانی قرار بگیره نامه حضرت به حارث همدانی وقت ما مفصل خوندیم فرازی از این نامه حضرت میفرماید و اعتبر به ما مزامن دنیا ما بقی منها به یکی از اصحابشون هست بیش از 20 موعظه است یه موعظش اینه و اعتبر به ما مزامن دنیا ما بقی منها از گذشته دنیا برای آیندت عبرت بگیر فان بعضها یشبه بعضها گذشته و آیندهش یکیه سنت های الهی تغییر نمی کنه ظالم دوامی نخواهد داشت لذا حضرت می فرماید خلف لکم عبرن من آثار الماضین قبلکم من مستمتع خلاقهم و مستفسه خناقهم این دو جمله رو به عجله ترجمه کنم مستمتع خلاقهم چقدر گذشته ها خدا بهشون بهرهایی داد نعمتهایی داد ولی از این نعمتها استفاده نکرد
تمتع بردن به
عبرت بر و مستفسه خناقهم مستفسه خناقهم خناق به اون تنابی میگن که خیلی جالبه اینو بینندگان عزیز لحظه آخر مخاطبین عنایت کنن تنابی که موقع خفه کردن گلوی انسان میندازن
بله.
اونو میگن مستف حضرت میفرماد در حقیقت میخوان یه همچین تشبیه زیبایی تناب مرگ به گلوی همه ما افتاده ولی خدا تنابه رو الان شلش کرده یه روزی میکشه بدون اطلاع قبلی.
بسیار.
الان که مستفسح خناقهم، الان که این تناب به گردن
خود خلاصی و شلی داره،
خدا هنوز این تناب رو محکم نکرده، از این فرصت استفاده کن.
آجا اینو یه کمی ابتدای برنامه هفته آینده انشالله حالا من باشم زنده داره، یه خورده خیلی باش به درد همه همون میخواد کارم داریم
مواظب باشیم.
سپاسگزارم آجا آقای حسینی قومی عزیز و ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان گرانقدر. انشالله برای قدردانی از محضر امیرالمؤمنین هم که شده ارادت ببردیم، سلام بدیم، عرض ادب بکنیم. حضرت پدر هستن ایشون، انا و علیون ابوا هذه الامه، عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خوش به حال اونهایی که الان در نجف اشرف هستن، در پناه نگاه مهربانشون باشید و باشیم تا سلامی دوباره.
و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق به حجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصيائه.